سرانداران و کسانی که دارن فعالیت اینچنینی میکنن باید هم فرهنگ سازی بشه هم آموزش. اتحادیه الزامی برای آموزش در حوزه مصرف بهینه انرژی به عزیزانمون داره؟
به صورت شفاهی گفته میشه، ولی باز من توصیه میکنم که اینا به صورت یه برنامه‌های کوتاه‌مدت در خود در واقع تلویزیون انجام بشه، چون وقتی کسی ببینه با صدا خیلی فرق میکنه. حالا به هر حال رادیو هم خوبه، ولی من این برنامه‌های کوچیکی ساخته بشه که همزمان رویت بشه که و اونجا هم به صورت کارشناسی، یعنی مثلا گفته بشه که الان در این فضا 10 متر مکعب مثلا ما گاز مصرف کردیم، ولی مقدار گرمایی که تونستیم ازش استفاده کنیم اینقدر. اینا رو باز فکر میکنن که این فرهنگ سازی بیشتر از خود صدا سیما باید شروع بشه.
بسیار خوب آقای بردبار، متشکرم. آقای نوفرسی، سوالی از آقای بردبار دارین؟
متشکرم. همونطور که اشاره کردم، برای اینکه گفتن الان اقدام بازدارنده وجود نداره و اعتراف خوبم کردن که الان میرین ممکنین جمع بکنن نیم ساعت بعد که مامورین و ناظرین برن، این نیاز به اینه که با خودشون یک حالت جدی داره و ما این قانون بازدارنده رو بخوام داشته باشیم که این موضوع جدیت و نیاز بازرسی هم نداره، این خودشون موضوع بودن. شاید یک راهکاری که امیدوارم دوستان شرکت ملی گاز این موضوع فکر کرده باشن، این راهکار میشه در آورد یه الگوی مصرفی برای واحدهای صنفی بر اساس متراژ و روند مصرف 4-5 سالشون بشه در آورد که بر اساس اون رو بگن یه جزء الزاماتی بخواد باشه که حداقلش اینه که اولا نسبت به سال قبل افزایش مصرف نداشته باشید، یا یه الزام این باشه که بخواد حداقل بگیم 10% 20% همونطور که دولت برای بخشای دولتی اعلام کرده حداقل 20% کاهش مصرف، این واحدها متحد بین باشن. اگه نه بدونن که بالاتر از اون همونطور برای بخش خانگی ایجاد شده تعرفه ها به صورت پلکانی افزایش پیدا بکنه که اون افراد انگیزه ای برای اینه که کاهش مصرف انجام بدن رو داشته باشن. این امیدوارم که خیلی جدی گرفته بشه و بدونیم که اگر این روند رو ادامه بدیم تمام بخش ها حتی امسال بخش خانگی با قطعی گاز هم مواجه خواهند شد. این بسیار سخت و تلخه. اون واحد سنفی در نظر بگیره اگر قرار باشه در هفته یک روز مثل بخشای تولیدی، اینجا الان خوبه که شنوندگان عزیز بدونن بخشای تولیدی در زمستان سال گذشته 2-3 روز بعضا در شرکای صنعتی گازشون قطع بوده، بعضا برقشون هم قطع بوده. خب این بسیار سخته، هم نظر اقتصادی واقعا اشتباهه. حالا در نظر بگیر این واحد سنفی که بخوام بهش بگن که آیا واحد سنفی شما یا باید متعهد به این باشی که 20% کاهش مصرف گاز نسبت به دوره مشابه سال گذشته انجام بدی، یا اینکه یک روز دو روز در هفته کلا کسب و کارت تعطیل باشه. خب قطعا اون دو تا چهار تا بکنه قطعا می فکر میکنه که حتی این راهکاری ببینن، اونم خودشون دنبال راهکار هم میدونن این کارو بکنن. این واقعا موضوع جدیه. چرا فقط بخش های تولیدی؟ بخش تولیدی یعنی بخش کارگری، بخش تولیدمون، مولدمون، اقتصاد کشور ما راحت 2-3 روز در هفته تعطیل میکنیم، اما در بخش های مثل بخش های برخی از واحدهای صنفی ما راحت داریم با صدها لامپ داریم اون فضا رو روشن میکنیم یا فضای گرم رو فضای باز رو داریم گرم میکنیم، اینا با هیچ نه تعطیلی مواجهن. خب این خیلی راهکار درستی به هر حال
نیست. آقای بردبار متشکرم، اگر توضیحی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
ممنونم. منم همینطور. باز نهایت اینه که فرهنگ سازی بشه، یعنی تمام اینا بایستی آموزش داده بشه. ما آموزشمون خودتون میدونید در صدا سیما خیلی کمه، خیلی کمه. ما در همه امور بایستی آموزش داشته باشیم.
آقای بردبار کم لطفی نفرمایید، ما شبکه آموزش رو داریم که 24 ساعته در حوزه‌های مختلف داره فعالیت میکنه.
اون چیزی که مورد نیازش کمه، یعنی نهایت
خب این دیگه یه بخشش وظایف روابط عمومی هاست دیگه که باید نیازهای آموزشی رو ابلاغ کنن، ما هم طبق وظیفمون این کار رو انجام بدیم. حالا اقتصاد، سلامت، شبکه آموزش این کارو داره میکنه.
نه حتما، اگه شما بخواهید حتما اونها هم این برنامه‌ها رو تولید میکنن و انشالله که برحال همه دست به دست بدن، انسان هم بتونیم در واقع صنعت لطمه نبینه و برحال این زمان سرما طی بشه.
خب این که ما الان مزاحم شما شدیم و این موضوعات رو جویا و پیگیر هستیم به خاطر همین رسالت اجتماعی ماست که در حلقه آموزشی قرار میگیره. امیدواریم که این فعالیت‌ها و هماهنگی‌های بین بخشی بیشتر باشه که نتیجه و ثمرش رو در کیفیت زندگی مردم شاهد باشیم. متشکرم آقای بورکا.
ما هم به نوبه خودمون حداکثر سعی میکنیم و آگاهی رسانی میکنیم که این کار انجام
بشه. امید خدا. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا.
سپاسگزارم. آقای نوفرستی، ما در واقع برای این بحث مصرف و بهینه مصرف کردن و کنترل و حالا مدیریت چقدر مبتنی بر داده ها و آمار داریم حرکت میکنیم؟
نکته خوب اشاره کردید. ما البته خب سالها، شاید من حداقل میتونم بگم دو دهه، تصمیم گیری های اشتباه حکمرانی شما و به قول شما عدم تصمیم گیری بر مبنای داده هایی که میتونه خیلی کمک بکنه اقدام کردیم. خب طبیعتا نتیجه شده این وضعیتی که داریم میبینیم. یه اقدام خوب و مثبتی در واقع از مهماه امسال شرکت ملی گاز در بخش خانگی انجام داد. یعنی پیشنهادی که سالها مطرح بود، خود من هم راجع به این راهکار بحث اصلاح ساختار تعرفه های گاز و برق به صورت پلکانی تصاعدی به گونه‌ای که پرمصرف ها و ابر مصرف ها تعرفه واقعی تر و جهشی رو پرداخت بکنن، خوشبختانه این قانون شد از اول مهر ماه هم اجرایی شد و کاملا بر مبنای پیروسال خوب شما، بر مبنای داده کاوی و داداست و بسیار کمک بزرگی شده. اونم از این نظر که الگوی مصرف هر شهری رو اومدن در آوردن، نه اینکه عدد دیکته بکنن، نه اینکه بگیم 5 تا اقلیم، نه، هم به تعداد شهرهای ایران الان الگوی مصرف این بچه هست به دست اومده، داده های 5 سال گذشته مشترکین اون شهر و ماه به ماه هم متفاوت. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگه ما نزدیک 1400 شهر داریم، 12 ماه اینا رو ضرب بکنید، داده های 5 سالش هم در 5 هم ضرب بکنید، میشه نزدیک 1.5 میلیارد دیتا داده میاد که وارد این سیستم که الگوی مصرف مشخص کرده. این کار مطمئنن با کمک شرکت ملی گاز ما هم در خدمت خواهیم بود، رسانه هم قطعا خواهم بود که بیایم این داده کاوی رو برای بخش‌های صنفی واحدهای تجاری هم انجام بدیم، برای اینکه این الگوی پیدا بشه و این ببینیم الان روند 5 ساله چگونه است و خودمون هم متعهد به این بدونیم که این رو اصلاح بکنیم. و نکته بعدی اینه که
آی نوفرستی، خب صداشون قطع شد. تا مجددن دوستان ارتباطمون رو برقرار کنن، سلام کنم با آقای دکتر سعید پاکسرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران. آقای دکتر پاکسرشت سلام.
سلام خانم، روز شما بخیر.
صبحتون بخیر باشه.
شما و همه شنوندگان محترم هم من عرض سلام دارم.
متشکرم. ما گفتگو کردیم، صحبت کردیم، با اصناف حرف زدیم، سوالات و در واقع دیدگاه‌های مردم رو بررسی کردیم. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران آقای نیکمنش با ما بودن، رئیس اتحادیه رستورانداران و مشاورشون گفتگو کردن. رسیدیم به این که آقای دکتر، ما باید یک مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع داده محور داشته باشیم. آقای نوفرست اومدن روی خطمون. این موضوع بسیار مهمیه. در ذهن مبارکتون داشته باشید که در واقع مسئله گفتگو با این موضوع باشه. یه بخشی رو بشنویم، خدمتتون باشیم.
بله،
متشکرم.
در ایران گاز طبیعی مهمترین حامل انرژی در بخش‌های خانگی، تجاری و صنفی به شمار میره و سهم قابل توجهی از مصرف کل کشور به واحدهای صنفی اختصاص داره. به همین دلیل مدیریت صحیح مصرف در این حوزه میتونه تأثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی انرژی، جلوگیری از افت فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال داشته باشه. واحدهای صنفی به طور معمول از تجهیزات گازسوز برای گرمایش فضا، پخت و پز یا فرآیندهای تولیدی استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در این واحدها ناشی از فرسودگی تجهیزات، نبود عایق مناسب و الگوهای نادرست مصرفه. بهینه‌سازی تجهیزات از طریق استفاده از وسایل استاندارد و دارای بازده بالا، سرویس منظم مشعل‌ها و نصب ابزارهای کنترلی مثل ترموستات و تایمر می‌تونه مصرف گاز رو به طور محسوسی کاهش بده. یکی از مهمترین عوامل هدررفت گاز در واحدهای صنفی اتلاف حرارت از طریق دیوارها، سقف‌ها، درب‌ها و پنجره‌هاست. بنابراین عایق‌کاری مناسب، درزگیری فضاها و عایق کردن لوله‌های گاز و آب گرم راهکارهای کم هزینه اما بسیار مؤثر در کاهش مصرف انرژی هستند. در کنار اقدامات فنی هم اصلاح رفتار مصرفی اهمیت بالایی دارد. آموزش صاحبان صنوف و کارکنان درباره مصرف بهینه گاز، افزایش حساسیت نسبت به خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی نقش مهمی در کاهش مصرف داره. در این بین اتحادیه ها و اصناف میتونن به عنوان حلقه واسطه بین دولت و واحدهای صنفی نقش کلیدی در مدیریت بهینه مصرف گاز ایفا کنن. مثلا تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای هر صنف، نظارت بر الگوی مصرف واحدها، همکاری با شرکت‌های گاز استانی و ایجاد مشوق‌هایی برای واحدهای کم مصرف از جمله اقداماتیه که میتونه به بهبود مدیریت مصرف در سطح گسترده منجر بشه. از سمت دیگه استفاده از سازوکارهای مدیریتی و فناورانه مثل هوشمندسازی کنترل‌ها، پایش مصرف واحدهای بزرگتر و تعیین الگوی مصرف متناسب با نوع فعالیت هر صنف میتونه از مصرف غیر متعارف و هدررفت گاز جلوگیری کنه. در مجموع با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت گاز، افزایش تقاضا در فصل زمستان و محدودیت‌های تامین انرژی در ایران، مشارکت فعال اصناف در مدیریت مصرف گاز یک ضرورت ملی. اصلاح الگوی مصرف در این بخش با هزینه کمتر و سرعت اجرایی بالاتر نسبت به صنایع بزرگ میتونه نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه گاز کشور ایفا بکنه. اگر واحدهای صنفی، اتحادیه ها و نهادهای مسئول به صورت هماهنگ عمل بکنن، اصناف میتونن به یکی از ارکان اصلی مدیریت بهینه مصرف انرژی و عبور ایمن از بحرانهای انرژی در کشور تبدیل بشن.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 8:41 دقیقه صبح و شما مجله تحلیل خبری 8 صبح رادیو اقتصاد رو زنده و مستقیم میشنوید. نقش اصناف در مدیریت مصرف انرژی گاز از حالا صرفه‌جویی داوطلبانه گرفته تا الزام قانونی برای جلوگیری از هدررفت انرژی، بحث بسیار مهمی که خصوصا در این شرایط و فصل که در پیک مصرف هستیم مطرحش کردیم. جناب آقای دکتر پاک سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با ما هستند. آقای نوفرستی هم کارشناس خوب اقتصاد انرژی، مجدداً ارتباطشون برقرار شد. آقای نوفرستی، از آقای دکتر پاک سرشت پرسیدم که بحث ما رسید به ماجرای مدیریت داده محور، ایشون هم که سمتشون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز هست، حالا با این بسته صوتی هم که پخش شد تقریباً چالش‌ها و سرتیترهای قابل حل در اومد. الان کجا هستیم و چه مدیریتی باید بشود برای اینکه ما کمترین در واقع مشکل رو در گازرسانی به مردممون داشته باشیم، چه در بخش خانگی، چه صنوف، چه صنعت؟ آقای پاکسترش در خدمتی.
بله، خیلی متشکرم. منم مجددا سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان و خدمت دوست عزیزمون کارشناس محترم جناب دکتر نوفرستی.
خواهش می‌کنم.
از همکاران همیشگی و پایکار این موضوع بودن.
بله.
خدمت شما عرض کنم که بله، موضوعی که اشاره فرمودید در خصوص مدیریت مصرف در بخش صنوف و به هر حال چون که این موضوع قابل تقسیم به دو قسمت هست، یعنی ما در صنوف هم مدیریت مصرف از باب مصارف گرمایشی محیط داخلی در واقع محل‌های تجاری رو داریم که این یک بخشی از کار هست و بخش دیگری مصارف خاصی که این صنوف دارن، به ویژه برخی از صنوف که از گاز به عنوان یک حامل انرژی به عنوان سوخت استفاده میکنن، نظیر نانوایی ها یا برخی از آشپزخانه ها، رستوران ها یا حتی برخی از صنایع جز یا غیر عمده که ما اینها رو در این بخش در واقع مهم میدونیم. هر کدوم از این دو بخش این راهکارهایی رو دارن که خب طبیعتاً هر چقدر که راجع به اینها بیشتر صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه ارزش زیادی داره. در بخش اول که مصارف گرمایشی هست، توصیه های ما مشابه همون مواردی است که برای مشترکین خانگی داریم. رعایت دمای محیط در محل های بسته که خب طبیعتا یک حد آسایشی برای این تعریف شده، پیشنهاد ما و در واقع بسیاری از کارشناسان در این حوزه تنظیم دمای 20 درجه هست در محیط‌های بسته و من خواهش میکنم همه هموطنانمون، چه اونهایی که در بخش‌های تجاری کسب و کارها و چه در بخش‌های خانگی خانوارها، همه در منزلشون یک دماسنج داشته باشن تا اینکه بتونیم خودمون رو با این ابزار در واقع سنجش کنیم، بسنجیم و ببینیم که میزان گرمایش داخل محیط‌های بسته چقدره. این خیلی مهمه، هم اثبات شده از لحاظ سلامتی برای هموطنانمون، برای همه مردم، که دمای محیط در فصل زمستان در فصول سرد در این اندازه اگر باشه هم براشون از لحاظ سلامتی بهتره و هم یک مدیریت مصرفی رو به همراه داره و ما خواهشمون اینه که حتما این ابزار در منزل‌ها و در بخش‌های تجاری باشه. یه نکته‌ای که خاص سنوف هست و بعضاً دیده میشه در طی چند سال اخیر، استفاده از وسایل گرمایشی در فضای بازه که این بسیار کار اشتباهی هست. ما در واقع انرژی رو به این ترتیب داریم هدر میدیم و این یک وسیله در واقع غیر استاندارد و به نوعی باید بگیم که ممنوع هست.
یعنی آقای دکتر، ما راجع به این موضوع صحبت کردیم اتفاقا هم با آقای نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف، هم با عزیزانمون در حوزه اتحادیه رستورانداران آقای بردبار مقدم، گفتن که ما هیچ الزام قانونی نداریم برای اینکه حالا بخوایم تخلفی صورت بپذیره، ما الزام قانونی داشته باشیم پلمب کنیم مجموعه رو یا جریمه های کلان داشته باشیم. گفتن در حد تذکر و نظارت و اینکه شاید حالا بازرسین ما که هستن اون وسایل گرمایشی رو خاموش کنن، نیم ساعت بعد دوباره روشنش کنن.
اجازه بدید من این رو اصلاح کنم. ما الزام قانونی داریم بر اساس مصوبه مرداد ماه امسال که هیئت وزیران این رو تصویب کردن، استفاده از این تجهیزات ممنوع هست و اگر همکاران ما در بخش‌های مختلف در شرکت‌های گاز استانی ببینند و مواجه بشن با تجهیزات وسایل گرمایشی در فضای باز، اون رو اون گاز اون محل رو قطع می‌کنن و جرایمی به اونها در واقع مترتب هست. من خواهش می‌کنم این رو درست دوستان اطلاع رسانی بفرمایید و همه
خب این به اصناف و معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف هم طبیعتاً ابلاغ شده دیگه.
بله، چون این مصوبه هیئت وزیران هست، مرداد ماه امسال این ابلاغ شده، تصویب شده و به عنوان یکی از بندهای این مصوبه ما اینو در وظایف و تکالیف همکارانمون در شرکت‌های گاز استانی قرار دادیم. اینها سرکشی می‌کنند و اگر که موردی باشه تذکر میدن دفعه اول باید جمع بشه و برای دفعه دوم اگر که همچین اتفاقی بیفته و این در واقع دیده بشه، گاز محل رو قطع میکنن و دوره‌ای که این استفاده شده مورد در واقع با قدرهای بالاتر محاسبه میشه و من خواهش میکنم که حتما همه سنوف به این نکته توجه داشته.
مبتنی بر گزارشات مردمی همین اقدام اتفاق میفته؟
البته همینطوره که
بسیار عالی. مردم با چه سامانه همون 194 میتونن؟
بله، 194 و همکاران ما در شرکت های گاز استانی میتونن اطلاع رسانی کنن و همکاران ما هم در این شرکت ها وظیفه دارن که اینا رو به صورت دوره‌ای پایش کنن. اصلا
بسیار آقای نوفرسی، صحبتی نکته باقی مونده؟
نه، متشکرم. میگم شاید خوبه که همین نکته و موزه مجددا هم شرکت ملی گاز خوبه، ظاهرا چون واقعا دوستان اعلام کردن که الزامی نداره.
آره،
به نظر میرسه که از نظر قانون هم میگن جهل به قانون نافی مسئولیت نمیشود، ولی این خوبه که ابلاغ که مجددی بشه، چون ما همین الان جاهای مختلف رو حتی شنوندگان میدونن، مثال بزنن تو منطقهشون رستوران ها، نمیدونم حتی تو این زمستان بستنی فروشی ها، نمیدونم حتی برخی هتل ها، نمیخوام الان نام ببرم ولی بعدا شاید خودم 194 رو بگم، توی تهران توی اصفهان جایی دیدیم که تو فضای باز دارن فضایی انجام میدن، 24 ساعته کافی شاپیه که داره اون فضا رو در واقع
گرم میکنن
و این اتلاف انرژیه و این باید یک مدار خیلی جدیتر برخورد باشه. و من خدا قوت میگم خدمت یکایی که همکاران محترم شرکت ملی گازمون، شخصا سالها عملا افتخار دارم که در مهد جان دکتر پاکسرش عزیز شاگردی کردیم، همکاری کردیم و شاهد اتفاقات مثبتی هستیم. امیدوارم که هممون با احساس مسئولیتی کمک بکنیم که واقعا از این بحران رو شدت شما به هر حال کمتر بکنیم.
بسیار خوب. هر موضوعی که الان امروز پیگیری کردیم، این موضوع رو بررسی کردیم، مشخص شد که الزام قانونی وجود داره، پس در واقع آگاهی بخشی و آموزش چقدر میتونه توی این زمینه مؤثر باشه. هر فعالیتی که قرار بود آگاهی بخشی در واقع ملی داشته باشه در سطح گسترده، رادیو اقتصاد به عنوان تنها صدای اقتصاد ایران در کنارتون هست. آقای دکتر پاک سرشت، ازتون متشکرم.
خواهش میکنم. من اجازه هست یک جمله دیگه اضافه کنم؟
خواهش میکنم. بله،
عرض کنم. ببینید، یکی از انتظاراتی که الان میره با توجه به ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان، سنوفی هستن که به صورت ویژه از گاز استفاده میکنن، نظیر نانوایی ها و آشپزخانه ها و رستوران ها. ببینید، به روز رسانی و نوسازی تجهیزات این سنوف بسیار بسیار مهمه.
این مشکل صنعت هم هست.
بله، که در واقع تنورهاشون، کوره هاشون، گرمکنهای صنعتی، همه اینها به نوعی مورد بازبینی قرار بگیره، بهسازی بشه، با استانداردها تطبیق بشه، مشعل‌های قدیمی عوض بشه. خوشبختانه راهکاری هم برای این پیش بینی شده، استفاده از شرکت‌های کاربر هست. شرکت‌های کاربر یک رابط هستند بین در واقع دستگاه‌های عرضه کننده گاز طبیعی و مشترکین. اینها در واقع وظیفه بهینه‌سازی مصرف رو دارند و در ازای بهینه‌سازی انجام شده در واقع به نوعی گواهی صرفه‌جویی به اینها تعلق می‌گیره. بنابراین این موضوع برای اونها انتفاعی رو به همراه داره. به همین دلیل این امکان وجود داره که این شرکت‌ها مراجعه کنند به این سنوف، تجهیزات اونها رو بروز کنن، بهینه‌سازی کنن و این عامل صرفه‌جویی میشه. 10-30% صرفه‌جویی در واقع قابل قبول دارن این تجهیزات و در ازای این صرفه‌جویی میزان بهینه‌سازی شده به نوعی برای شرکت‌های کارور و برای مشترکین منفعت به همراه داره. من از این در واقع محل خواهش میکنم که سنوف مختلف به نسبت به این موضوع توجه داشته باشن و از این فرصت استفاده کنم.
انشاءالله که همینطور باشه. اگر هم نیاز به اطلاع رسانی و گفتگوهای بیشتری بود، این امکان هست که ما برنامه‌های بیشتری رو بریم، چون موضوع انرژی واقعا موضوع جدی در اقتصاد کشوره. آقای دکتر متشکرم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون. آقای نوفرستی، بی نهایت سپاس که همیشه با ما همراه هستید.
سلامت باشید. فرصتی کنید
نیست. 10 ثانیه. چرا؟
همون در نظر بگیریم که مصرف برقی که داریم فقط به گاز فکر نکنیم، بگیم خب حالا من پس از بخاری برقی استفاده بکنم. برقی هم که مصرف میکنیم توی نیروگاه یا داره گاز مصرف میکنه یا داره بدتر از اون مازوت و گازوئیل مصرف میکنه. هم شهر رو آلوده میکنه و هم بحران رو تشدید میکنه. در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنیم
و انرژی آب برق و گاز. بله، متشکرم آقای نوفرستی. خدا نگهدارتون.
اگه اهل برنامه اون نظمی، لطفاً ساعتاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. فردا راجع به تغییرات ثبت معاملات ملکی صحبت میکنیم. واکاوی مصوبات کمیسیون اصل 90 با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انتقال مالکیت سامانه کاتب به سازمان ثبت. این خیلی خیلی موضوع مهمیه. لطفا حتما فردا ما رو بشنوید. مراقب خودتون باشید. فردا 8 صبح بهتون سلام.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردش یه چیز جالب بگم. انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره. ما سلام عرض ادب و سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما ردیف‌ترین.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سی کن کاکا، هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. محضر محترمتون عرض میکنم که اولین همایش ملی اقتصاد، نوآوری و فناوری قرار هست که امروز سه‌شنبه دومین روز از دی ماه از ساعت 7:30 کارش رو آغاز کنه. به همین مناسبت هم ما تماس گرفتیم با همکار گزارشگرم خانم مهدخت نعمت‌زاده تا در رابطه با کم و کیف این همایش اطلاعات بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. خانم نعمت‌زاده سلام، روز بخیر، خدا قوت.
زنده باشید خانم صدقی عزیزم. من هم سلام میکنم خدمت شما و عرض صبح خیلی دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوند. همونطور که شما فرمودید، اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری امروز در محل دانشگاه خوارزمی برگزار میشه. چند دقیقه هست که همایش آغاز به کار کرده. گفتم تا خیلی سر از بن دستان در کار شروع نشده، ما یک ارتباط اولیه بریم با آقای دکتر محمد صیادی که رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی هستم و همطور دبیر علمی این همایش که برای اولین بار داره برگزار میشه. اگه اجازه بفرمایید باشون گفته بکنید.
بله بفرمید.
زنده باشید. سلام از کام خدمت شما آقای دکتر و خدا قوت بابت برپایی همچین همایشی که اولین بار هست. بفرمایید که چی شد اصلا فکر کردید باید همچین همایشی برگزار بشه در حوزه اقتصاد؟
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. همونطور که درستی فرمودید، این همایش برای نخستین بار در کشور به همت وزارت علوم معاونت نوآوری و فناوری در حال برگزاری است. هدف اصلی ما این است که بتوانیم یک هم افزایش توی در اصطلاح برنامه‌ها، افکار و ایده‌یابی که در اصطلاح تو کشور وجود داره به وجود بیاریم و از طریق اینها بتوانیم نظام مسائل اکوسیستم های نوآوری و فناوری رو شناسایی کنیم و بتوانیم از طریق کمک به سیاستگذار برای رفع این دغدغه و چالش ها بتونیم انشاءالله کمک کنیم که یک رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم. مستظر هستید که مهمترین مسئله که به تعبیر اقتصاددان ها خیر اعلا هست توی کشورهای مختلف رشد اقتصادی پایدار هست.
بله.
اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفته، خیلی از مسائل دیگر در عرض این در واقع قرار میگیره و حل میشه. بنابراین ما فکر میکنیم که با توجه به اینکه دنیا الان دنیای رقابتی و رقابت بر سر نوآوری و فناوری است، ما اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم در کشورمون و مسائل و دغدغه‌های فناوری نوآوری رو حل کنیم، انشالله بتوانیم این مسئله رو رقم بزنیم.
انشالله آقای دکتر، من می‌بینم که پارک‌های علم و فناوری رو اساسشون اینجا حضور دارن، اساتید دانشگاه و مسئولان کشوری هم هستن. می‌فرمایید که در پنل‌ها و کارگاه‌ها قرار چی ارائه بشه؟
بله، خواهش میکنم. اونطور که فرمودید، ما امروز خدمت معاونان محترم 3 تا از وزارتخونه ها هستیم. 4 تا پنل تخصصی خواهیم داشت که با موضوع سیاست های بالادستی حوزه فناوری نوآوری